أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى و نهار ازا تجلا و ما خلق الذکر و الانثا ان سعیکم لشتا فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا. عنایت داشتید که سوره لیل دو تا جبهه رو مقابل هم قرار داد و در واقع خداوند با ما گفتگویی کرد که خودتون ببینید تا کجا میتونید جلو بیاید تا اون آخرین آیه سوره لیل رو ببینیم چطوری میتونیم شامل خودمون بکنیم که فرمود و لصاف یرضا. یه نگاه کلی اول دوباره به سوره بندازیم چون این خیلی کمکمون میکنه که کلیات سوره دستمون باشه تا دانه دانه آیه ها رو تو دل اون سوره بتونیم پیدا کنیم. دیدین که یک مرد الهی از هرا پس از خلوت‌های طولانی با اون فرهیختگی و اینکه از نسل ابراهیم علیه السلام با واسطه جناب حضرت اسماعیل آمده است با اون روحانیت خاص و خبر از آن آورده است که جناب جبرائیل این سخنها رو بر قلب مبارک پیامبر گفته است، رسانده است، جلوه داده است. چی پیش میاد برای پیامبر وقتی اینجوری از عالم غیب این کلمات به قلب مبارک حضرت میرسه؟ اینو همواره داشته باشیم دیگه. خود قرآن هم میفرماد نزل به روح الامین علی قلبک، یعنی این سخنایی است که قلب رو به یک احوالات متعالی میبره. مثل کتاب و درس و مدرسه که نیست که. حالا جناب جبرائیل با اون علو قرب الهی خودشون، جناب جبرائیل از ملک مقرب حضرت رب العالمین میشنوه پیامبر که فرمود، حضرت رب العالمین فرمودند که واللیل اذا یغشا. ظاهرش رو که متوجه میشیم چی پیش میاد در این صدایی که به قلب پیامبر میرسه و این اشاره به چیه که واللیل اذا یغشا و شب آنگاه که همه گیر میشود. خب به کجا میخواد اشاره کند؟ بلدین در قرآنم که راسخون اونان که تأویل میتونن بکنن آیات را، یعنی میبرن از این ظاهر به اون اول اول، اون بالای بالا، اون باطن باطن. و علامه طباطبایی هم عرض کردم میفرماد این منحصر به صرف اولیاء معصوم نیست، مؤمنینم پیش خودشون میتونن با خودشون به این نگاه بندازن که چی خدا میخوا بگه، این شب چه شبیست، چرا فرا میگیره؟ به قول انفسیش تازه یه جوره است، آفاقیش یه جوره. جناب عبدالرزاق کاشی جملش این است که لیلون مظلمت النفس ازا ستر روح نور و روح. حرف خوبیه. می‌فرماد این شب در پیش ما به معنای اون تاریکی‌هایی است که نور روحمون رو می‌بره. خوبه، باز متوقف نمیشیم. و لید بر پیامبر چی گذشت؟ کجا برد روح پیامبر رو وقتی جناب جبرائیل از طرف حضرت رب العالمین فرمود و لید؟ آیا قصه ظلمات آخر الزمان نیست؟ باز و لید؟ آیا خودخواهی های خودمون نیست؟ و لیل؟ آیا استکبار جهانی نیست؟ و نهار ازا تجلا؟ و روز اونگاه که روشنگری میکنه. باز عبدالرزاق قشنگ میگه، میگه به نهار روح اونگاه که تجلی کند در جامعیت خود که هماهنگی با قلب از که قلب المؤمن و عرش رحمان. انسان وجود پیامبر وقتی این نور این آیات به قلبشون میخوره، آیا اون تجلی روحانی معنوی که برشون پیش میاد نیست؟ آیا نور آخر الزمان نیست؟ همه اینا چرا نباشه؟ آیا انقلاب اسلامی نیست؟ و نهار ازا تجلا و ما خلق از ذکر و الانسا. و اینکه خدایی که خلق کرده است موجودات را، یا ذکر و انسا زن و مرد را خلق کرده است، چی میخواد به ما بگه؟ چی پیش میاد برای روح پیامبر؟ بعد فرمود ان سعیکم لشتا. اون جلسه عرض شد اینا رو گفت و گفت تا این رو بگه. وقتی ان نمیاد یعنی حقیقت قضیه رو میخواد بگه. یه صلوات بفرست. عملا تا آخر سوره ما محور فهممون باید همین آیه باشه که میخواد اینا را گفت که بگه یک همچی احوالاتی رو در نظر بگیری از لیل به هر معنایی که براتون پیش میاد و نهار و اینکه زن و مردید زوج متفاوتید. بعد فرمود که این تلاش هاتون رو بدونید که شتا متفاوت است، مختلف است، پراکنده است. بعد شروع کرد نمونه بیارد دیگه. فاما من اعطا و تقا، اونهایی که اهل ایثار بودند و شدیدن در تقوا. تقا مهمه، حالا بحث بشه ان شاء الله. و صدق بالحسنا، اونهایی که نیکی رو واقعا تصدیق میکنن، نسبت به نیکی لجبازی ندارن. فسن و یسر و حول الیسرا، فرمود اینها را بدانید که اینها کارشون گیر نمیکنه. اینجوری بگیم، حالا بخوایم سری رد بشیم. و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا، بلدید معنیشا، فسن و یسر و حول الیسرا، اونایی که حق به بخل میبرزند، هر جور میخواین معنا کنید، و اهل بینیا خودشون رو دیگه بینیاز میدونن به خدا و کمکی که از طرف خدا و فرشته بشه دو نمیخوان. استقنا درونی برای خودشون حس میکنن. اینجور معنی کنیم، میفرماد نه، اینا فسن و یسر و حول الاسرا و ما یغنی عنهما لهو از تردا. معنی دارم میکنم، حالا با هم صحبت میکنیم. این آدم ها بدونن که در اونجاهایی که میفتند، اینجور معنی کنیم، میفتند، زندگی هزار تا افتادن داره، این مالها کمکشون نمیکنه. داشتیم دیگه، نمیخوام اصلا ورود جزئی بکنم. بنده خدایی که زندگیش سخت شده بود، داماد خیلی بدی گیرش اومده بود، وضعش هم بسیار خوب. گفت هر روز آرزوی مرگ میکنم، یعنی فرضاً بگیرید که بسیارم وضعش خوب، این آخه چی کار کنه، یه چیز دیگه نیاز داره تا از این زمین خوردن نجات پیدا کنه. حضرت رب العالمین بعد از اینکه این دوتا جبهه را گفتن، این آیه 12 خیلی کار ازش میاد، ان علینا للهدا، ای للهدا، ای آدم ها بدونید به عهده ما که خدای عالمیم و پروردگار شماییم، اینه که ما شما را راه و از چاه براتون روشن کنیم. بر ماست، یعنی خداوند داره میگه، قضیه اینه که ما میخوایم راهی که شما سقوط میکنید و از راهی که شما پرواز میکنید و براتون روشن کنیم که آمدیم و این مسائل را بادون در میان میذاریم. و ان لنا للآخرت ولاولا، همه دنیا و آخرت در اختیار ماست، چرا متوجه نیستید که باید در راهی که خدا معنا میکنه زندگی رو قرار بگیرید. فانذرتکم نارا تلظا، و خدا دارد از خدای خودش میگه، میگه که من دارم شما رو از یه آتشی بسی شعله ور تهدید میکنم، خطر رو براتون روشن میکنم. لا یسلاها الا الاشقا، این آتش اونهایی که شقیان، اینجا حال بحث، اونجا گفت اتقا، اینجا میگه اشقا، یعنی دو تا جبهه اینجا توی آیه هست، بده بده بد و خوبه خوبه خوب، متوسط اینجا بحثش نیست، سوال میخواییم روش حرف بزنیم. این آتش آتشیه که اشقا رو در بر میگیره، الذی کذب و تولا، اشقا کیه؟ اونیه که انکار میکنه حقیقت ها و رو میگردونه. یه وقتی یکی متوجه نمیشه، اونا که اشقا نمیگن که، خیلی مردم الان قرآن رو نمیدونن، نه که اشقا نیستن، نه، میبیند حقیقت را و انکار میکنه. در رویارویی و حقیقت، اونجایی که بشر در ظلمات قرار میگیرن، اون وقتی که حقیقت براش روشنه و کذب و تولا. بعد میفرماد سیجنب و حل اشقا اتقا، وقت این آتش درست اونجا گفت که چی؟ لا یسلاها الا الاشقا، این آتش اون انسانهای شقی را به شدت دربر میگیرد. اینجا میفرماد اتقا، خیلی سخت شد مسئله که در جنب حاشیه به دور است اون آتش از اونهایی که اتقا هستن. یعنی پس جنگ دو جبهه، بده بده بد و خوبه خوبه خوبه، که هر کسی از اون آتش بری نیست. این دختر هم باید دختر صحبت کنیم، کیان اونهایی که اتقا هستن؟ الذی یعطا ماله یا تزکا، اونایی که مالشون رو میبخشن. این یه خود حساسه و این دو سه تا آیه آخر خوب میخواین تأمل بفرمان، اونهایی که با این که یا تزکا گناهی نکردن، بدهکاری به کسی ندارن، منتی از کسی سرشون نیست، اما باز میبخشن، باز اهل ایثاره. و خود آیم ادامش اینه دیگه، و مال احد عنده من نعمت تجزا، هیچ نعمتی از کسی دیگه پیششون نیست که بخوان حالا مثلا بگن آقا شما اون روز کمک ما کردی، حالا ما کمکت بکنیم، نه، فقط به اعتبار آیه بعدی، الا ابتقاء وجه ربه الاعلا، اتقا را میخواد معنا کنه، که داره شخصیت های را نشون میده که اینها در عین اینکه هیچ گناهی برشون نیست، انسان‌های مؤمن متدینن، ولی بازم میبخشند. بعد تازه به کی میبخشند؟ نه به کسی که مثلا جبران مثلا خدماتشون میخواد، مثلا میگه آقا شما اون روز به ما کمک کردی، حالا ما میخوایم کمک کنیم. نه، به هیچ کس هم بدهکار نیستم. با چه انگیزه ای میبخشند؟ الا ابتقاء وجه ربه الاعلا، برای اینکه وجه پروردگار اعلاشون را میطلبند. وجه پروردگار اعلا، باید روش فکر کنیم دیگه. وقت میفرماد که چی؟ ولسوف یردا، بسیار باید تلاش کرد. بنده سعی کردم یادداشت‌هایی داشته باشم، حالا مقدارش رو در این جلسه میخونیم، باز جلسه حالا بعد از ماه رمضان که پیش میاد باز ما رو این سوره و یادداشت‌هایی که عرایض خدمت رفقا هست، به نظرم نمیتونیم راحت تمام کنیم یه همچی مسئله به این بزرگی را که خدا با ما در میون گذاشته است. از خود سوره ببینین، دو تا جبههی که جبهه بده بده بد اشقا و خوب خوب خوب، و بعد تو بدا بخلا و تو خوباتی یوتا مالهو. یعنی اینجا حالا با هم بخونیم ببینیم، من این متنی که خدمت رفقا داده شده عنوانش گذاشتیم خود را چگونه باید بیندیشیم. خیلی مهمه. اصلا معضل بشر امروز همینه که نمیدونه خودش چطوری باید فکر کند. مثلا شما حساب کنید یه آدم بخیل واقعا فکر کند خیلی هم زرنگه دیگه. خب حالا ما چطوری باید خود را بیندیشیم که قرآن برامون راه نماییست برای درست اندیشیدن؟ و حتما هم میدونیم که ما دعوت به تدبر در قرآن شدیم. بالاخره باید ببینیم این آیات میخواد ما را به کجا اشاره بده ببره، نحوه بودنمون چه نوع بودنی باید باشه. متن با هم میخونیم باز دیگه. و لیل اذا یغشا و نهار اذا تجلا و ما خلق الذکر و الانثى. یک، فرمود در جهانی که شبهای فراگیر و روزهای نمایانگری در صحنه دارد و مردان و زنان و یا بگو انواع موجودات نر و ماده در تلاشند، بدانید ان سعیکم لشتا. در یه همچی جهانی ما هست، هر کدام راهی را برگزیده اید، ادعی به نهایی ترین نحوه حضور اتقا، یعنی تقوایی برین، اتقا نه تقوا، بسیار تقوادار نظر دارید و راه و رسمی مطابق اوجش چی، مطابق این راه را برمی گزینید که همون چی باشه؟ فاما من اعطا و اتقا. و ادعی به نهایی ترین شقاوت دل بسته اند و راه و رسمی که مطابق اوج شقاوت هست را برمی گزینند، که عرض کردیم اهل بخلند و اهل شقاوت، به گمان آن که جان خود را از آن طریق ارضا می کند. این از کجا گفتیم؟ به آخرین آیه که نگاه کنید ببینید یه عده ای دنبال رضایت الهی بودن، اما ابتقاء لوجه الله. معلومه که جبهه مخالف هم دنبال همینه، اما وارونه گرفته از مسئله را. رو این می خواهیم بمونیم. و اما من بخل و استغنا، اما راه و رسم اون کسی که تا می تواند بخل می ورزد و هیچ حقوقی و جایگاهی برای دیگر انسانها قائل نیست، چنین انسانی خیلی زود نه تنها با انواع سختی ها روبرو می شود، فسنویسرهو للعسرا، حتی آنچه را که با بیرحمی و بیتفاوتی نسبت به حقوق دیگران اندوخته است به امید آن که در مرحله های سقوط به کارش آید به کارش نمی آید و در آخرین مرحله که باید او را یاری کنند و همه آن اموال را برای آخرین مرحله ها و یا آخرین مرحله که مرگ است جمع آوری کرده هیچ به کارش نمی آید و ما یغنی عنه ماله اذ تردا. این مهمه. ببینید ربط بحث اینجاست که می فرماد طرف بخل می ورزه و در این بخل ورزیدن هم نهایت بدی ها را می کنه و خدا اینجا فرمود که ما یغنی عنه ماله اذ تردا. یعنی چی؟ معنی ظاهریشه که ولد این دیگه، یعنی اون مالهای او اون وقتی که اذا تردا که میفته زمین، هر جور میخوان معنا کنید، یکی از مصداقاش اون جلسه عرض شد اینه که در قبرش میندازن، ولی بالاخره زندگی زمین خوردنها داره به هر شکلی. میفرماد که قضیه رو براتون بگم، این در اون صحنه ها اون بخلش و اون شقاوتش اینا کمک نمی کنه. حالا بر همین حالا آیه بعدی رو ببینید چقدر معنی میده. انا علینا للهدا و انا لنا للآخرت و الاولا. جا این آیه مهمه با میگه آخه آدم ها بر ماست که این مسائل برای شما بگیم. آدم گاهی میشینه فکر میکنه متفکرانی دنیا خیلی زحمت میکشن ولی مگه میتونن انسان رو معنا کنن؟ تیتر بحث دوباره ببینین، خود را چگونه باید بیندیشیم. خدا داره میفرماد که ما این که میتونیم مشخص کنیم که قضیه به کجا ختم میشه، چگونه شما میتوانید خودتون را درست دریابید. یعنی این آیه رو ربطش بدین به قضیه‌ای که فرمود که اهل بخل و شقاوت تا کجا مسئله دار میشند. این آیه خیلی مهمه. آیه 11 رو دوباره ببینید، و ما یغنی عنه ماله اذ تردا. فرض بگیرید که بشر در یک بحران روحی است. خب حالا میخواد راه پیدا کنه، کی میتونه راه نشونش بده؟ راهی که راه باشه. خدا داره میگه که ان علینا للهدا. چرا؟ چرا هم شاید نه، زیرا که ما ایم که جهان رو در اختیار داریم، چه دنیا چه آخرت. بخونیم با هم. حال خداوندی که صاحب و مدبر دنیا و آخرت است و هدایت بشریت را بر عهده خود گذارده، ما را از آتشی برحذر می‌دارد که در عین زبان کشیدن تنها کسانی را گرفتار می‌کند و در بر می‌گیرد که با انکار حقیقت و روگردانی از آن جهت خود را در اوج شقاوت معنا کردن. این مهمه. ما خود را چگونه معنا کنیم؟ خدا اومده گفته که اونهایی که خودشون را در عدم رعایت حقوق بقیه و در اینکه با بدی کردن خودشون را معنا کردن، داره میفرماد که اینها بد خودشون را گرفتار کردن. آنهایی که مایلند هرچه بیشتر در مقابل حق موضع گیری کنند، اینا منظور است، و برعکس. برعکسش چی؟ سیجنب و حل عتقا. داره هنوز تو آتش تلظا را میگه، اون آتشی که زبانی کشیده است. همین هم روش فکر کنید. الان واقعا مثالی که استادا ما میزدن برای که مطلب آسون کنن خوبه، اما بازم کمه. میفرمودن دیدین آدمایی که خیلی حسودن چطوری جانشون رو آتش فرا میگیره؟ منظور که آتشیست که درون، به قول حضرت امام در کتاب خوب 40 حدیث میفرمان آتشیست که روح را میسوزانن. حالا بحث ما چیه؟ بحث ما اینه که انسان‌ها اونچنان در تقابل هم هستن که اشقایی که اهل بخل است رو اون آتش تلذذ زبان کشیده فرا میگیره. شما الان خودتون میتونید فکر کنید، خیلی خوب میتونید فکر کنید. من ابا دارم یه مثال ساده بزنم، ولی مثلا شما حساب کنید در مقابل پیامبر دیگه آدمی بالاتر، بهتر، مهربانتر، سلیم و نفس دار، باصفاتر، دلسوزتر از پیامبر خدا حضرت محمد صلوات الله علیه و آله اصلا بشر میتونه تصور کنه خدا همچی موجودی دیگه خلق کرده؟ حالا شما حساب کنین اگه کسی با این مرد الهی درگیر بشه، انکار کنه، فقط بده یا دیگه بدتر از این ممکن نیست؟ اینجا باید واسطیدا این میگه این جریان. حالا این آتش کسی که اهل بخل است و اهل شقاوت، ببینین چه آتشی است، چه آتشی است این آتش. خب حالا میفرماد این طرف قضیه، این آتش که در دنیایی که اینجوری آدم‌ها گرفتار بخل و حرص شدن جانشون رو میگیره، حالا این آتش یه عده‌ای را درست، اون عده‌ای را نجات ازش پیدا میکنن و سراغشون نمیره. که چی؟ که دوتا خصوصیت دارن، خوندید اینجا فرمود اتقا، بعدش هم فرمود صدق بل حسنا. میخونیم به هم: آنهایی که سخت به تقوای اصیل پای بندن. جای سختی قرار گرفتیم. ببینید یه وقت اسم مثلا زمان شاه بود، خب شما نماز میخوندین، کاری هم به کارین کسی نداشتین، مسجد هم میرفتین، ولی یه وقت یه نظام الهی اومده است، شهید داده است، یه مرد ساده که واصلی با اون خصوصیاتی که واقعا خدا حضرت امامو پرورونده است. تقریبا وقتی حضرت آیت الله عراقی خدا رحمتشون کنه خدمتشون بودیم، فرمودن بعد از معصوم احدی را مثل حضرت آقا روح الله نمیشناسم. خود ما شنیدیم و حالا یادتون باشه خود آیت الله عراقی چه قوقایی بودن که گفتن نداره، بگن احدی را مثل آقا روح الله بعد از معصوم نمیشناسن، خدا اینا پرورونده باشه تا یه همچی انقلاب عجیبی را به وجود بیاره. حالا مقابله با این انقلاب مثل اینه که مثلا شما نماز نخونی یا دیگه عشق الاشقیا در میدان میان. میخوام جهانی آیات مال امروز است یا مال دیروز؟ گویا مال امروز است، مال فردا، مال آخر الزمان است که در واقع زمان ماست. آنهایی که سخت به تقوای اصیل پای بندن، از آن آتش فروزان در امان خواهند بود، زیرا آنان کسانی هستند که اینجا شیخته با هم حرف داریم، الذی یؤتی ماله یتزکا، یؤتا ماله یتزکا، معنیش یؤتی، در عین آن که انسانهای وارسته و پاکی هستند، یعنی یتزکا، ولی به همون اندازه هم راضی نیستند، یعنی مایلند همچنان اهل بخشش باشند. و مال احد اندهوم نعمت تجزا، بدون آن که انگیزه بخشش های آنان در مقابل خدماتی باشد که آن مردم به آنها کرده اند، بلکه ایثار آنها تنها و تنها در راستای طلب وجه الله اعلا، الا ابتقاء وجه ربه الاعلا را میخواییم بخونیم. از جلوه هایی که حالا این رب اعلا رم اشاره شد، حالا اشاره میشه، چرا گفت رب اعلا؟ داشته باشید دیگه، پروردگار شما یه وقت مثلا رب المغربین و المشرقین، پروردگاریست که مغرب و مشرق رو در اختیار، یه وقت است که رب شماست مثلا که قضاتون بده، رزقتون رو بده. اما وقتی میگه رب اعلا، میگه طرف ببین چقدر روحش بزرگ است که دنبال اینه که حضرت رب جلوه کند. وجه رب یعنی چه؟ یعنی حضرت رب العالمین براش جلوه کنه. با چه خصوصیاتی جلوه کند؟ با جلوه اعلاش که عرض کردم جناب عبدالرزاق کاشی قشنگ میگه، میگه یعنی با همه نور اسماءش. اقلش که میخواییم حالا با هم دیگه روش فکر کنیم، ببینید این راه راهیه که اگر انسان در مقابل اون شقاوت عجیبی که به خصوص این روزا شما میبینید در دنیا و در داخل، حالا مقابل اینا ایستادن با این خصوصیات، نتیجه چی میشه؟ اگر انگیزه ابتقاء و چه رب الاعلا باشد، او وقت تازه لصاف و یلدا که میخواییم با هم صحبت کنیم جلوه هایی. پس میخواییم این منظورمون و چه رب الاعلا را با هم بخونیم. جلوه هایی که شامل همه ابعاد و تجلیات الهی است و اینجاست که اینان تنها با حضور در چنین میدانی راضی میشود. عجب، یعنی اینا را بهشتشون ببری راضی نمیشه، جهنمشون نبری راضی نمیشن. نه، یه عده‌ای هستن اهل اتقا و ایثار که اینها فقط خدا را به تمام جلواتش میخوان. حالا به هم به آن جلوه هایی که شامل همه ابعاد و تجلیات الهی است و اینجاست که اینان تنها با حضور در چنین میدانی راضی میشوند و احساس میکنند به آنچه باید میرسیدند رسیدند، به جای آن که در اثر غفلت از توحید گرفتار احساسهای کاذبی شوند که آن احساسها در ذات خودشان جایی برای رضایت و خوشنودی ندارد. خیلی عجیب شده است. مثلا شما دیدین اخبار را شاید در جریان، مثلا طرف گفت در تهران طرف یه دونه آدم صدها، حالا اون گفت 700 حالا و 700 تا خونه داره. خب این دیگه همون آخر زمان نیست. آخ شما، من اگه این نماینده مجلس نمیگفت، من برای خودم نوشتم صدها، اما خب میگه 700 تا خونه داره. حالا نمیدونم منظور چه خونه ایه سالا. خب این همون اشقل اشقیا نیست؟ یعنی این آدم، حالا میخوام این طرف رو با هم دیگه صحبت کنیم که گاهی شما در زمانه قرار میگیرید که میبینید یک طرفش نهایت شقاوت هست و عجیب خدا این دوتا رو با هم آورده است. و اما من بخل و استغنا، اونجا بود عتقا، اینجا استغنا، معناش این که عرض شد خیلی بخلش اینه که نم به کسی پس ندهد، هرچی هم میتونه خالی کنه جیبای بقیه را، واستغنا و احساسم بکنه که بدهکار نیست، بدهکار نیست، غنی است، به خودم بدهکار نیست. خودم یادم یه بنده خدایی، خدا هممون را رحم کنه، خیلی عجیب بود. یه بار یه بنده خدایی از آشناهای قدیمی ما بود، یه بار منو ماشین سوارش کرد، گفت فلانی تا 200 سال دیگه، یه بار دیگه هم گفتم برای فقط تا 200 سال دیگه که خودم و زن و بچه هم بخوریم داریم. بعدم فرم شد. یه چیز عجیبه، یعنی در حدی بود که گفت نه یعنی چه جمهوری اسلامی شما، یعنی چه این آخوند بازی ها، یعنی چه؟ یعنی میدونست من انقلابی هم، میخواست من نصیحت کنه که بابا ولکن بیا، مثلا من راهکارهایی دارم که خیلی بیشتر تو وضعیت خوب میشه. به گردم مثلا ما انقلابی شده که مثلا یه پولی گیرمون بیاده. خب اینه واستغنا رو روش فکر کنید، آیه 89 رو دوباره نگاه کنید و 10 هم بعد نگاه کنید و بعدم دوباره خیلی روش باید بمونیم. آیات یکی از یکی عجیب تر است. و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا، میگه نه فسن و یسر و حول الاسرا، خیلی زود زمینگیر میشن اینها. شما نگاه کنید درست ببینید، ما که ولی خب طبیعی هم باشه، خب سن بنده اقتضا میکنه که خب تجربه من بیشتر هست، این آدم ها رو بیشتر دیدم، خیلی عجیبه که یه مرتبه طرف مثلا باور کنین طرفی که اینقدر وضعش خب با من بحث میکرد قبل از انقلاب که تو با هم تو این انرژی هسته ای، منم خیلی یه زمانی من یخته اونجا بودم، یک سال و نیم اونجا بودم، بعد از انقلاب گفت برگرده اینا، اینقدر وضعش خوب بود که اومد منو گفت بیا من ماهی 400 هزار تومن که یادم میگم اول انقلاب که حقوق ما 2000 خورده ای بود، گفت 400 هزار تومن من همین حالا ماهیانه به شما میدم. گفتم حالا ما نه، ما معلممونم خمیده آمده دو سه ماه بعد، شاید یک سال بعد یادم دادم تمام ابروهاش هم سفید شده، هم سن خودم بود. بیا ضربه ای روحی که خوردن یا ابروهاش هم بگن سن من اضافه کن، من ابروهام سفید نشده. اینجوری رفقا وسن و یسر و حول الیسر را بگذاریم. بله آری برای درک احساس انسانها، این جمله خوب دقیقه دقت کنین، آری برای درک احساس انسانها باید رضایت و خوشنودی آنها را از درون آنها شناخت، از درون آنها شناخت که چه اندازه حقیقتاً از درون از بودن خود احساس رضایت میکنه. از درون واقعاً درونش هم راضیه، میشناسید، شما میشناسید، منم میشناسم، و این غیر از آن است که خود را با انواع سرگرمی ها مشغول میکنن و تنها همین اندازه راضیان که تا مدتی اندکی فشارهای درونی رو از یاد ببرن. کیا رو میشناسین اینجوری؟ انواع کازینوها میرن، عرق میخورن، بلکه یه خود فشار کم بشه، نه اینکه اینا راضی شدن. جمله رو میخونم، و تنها همین اندازه راضی هن که تا مدتی اندکی فشارهای درونی خود رو از یاد ببرن و یا فشار آن را کم کنند، و در این حالت هست که بله غرب‌پرستی پیش میاد. فرهنگ لیبرالیسم و نئولیبرالیسم جایی بین چنین انسانهایی پیدا میکنه. اینا انقلاب اسلامی نمیخوان، اینا میخوان که این وجدان درونیشون که درش فشار است با انواع اشرت کده ها و اینا یه خود فشار کم بشه. در جایی باید با هم خیلی صحبت کنیم. انقلاب اسلامی با نور شهدا اومده است تا انسان را معنای جدیدی بکنه، این فشارها هم کم بشه. بناست ما ژاپن اسلامی بشیم؟ نه، اصلا ما بنا نیست اونجا بریم. مسلم این مشکلات حل میشه، ولی مشکلات حل میشه تا انسانها در صفای بحث میخواد، در یه صفای انسانی در خدمت همدیگه باشن. به چه معنا؟ فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا. باید شما در اوج تقوا و ایثار فراوان خود را پیدا کنید که چقدر زیباست اون زندگی. حالا با همدیگه باید حرف بزنیم. در حالی که در تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شد آنچه پیش می آید مژده و وعده و لصاف یرداست. شاید من این جلسه نرستم مفصل این لصاف یردار را معنی کنم، انشاءالله بعد معنی میشه. زیرا چنین انسانی نفس ایثار را برای خود مطلوب میداند، اعطا، مانند اصراری که خدام زائر امام حسین علیه السلام در رخداد اربعینی نسبت به آن ایثارها انجام میدادن. دیدین دیگه، از آن جهت که به نور حضرت ابا عبدالله آن خدام متوجه شده آنچه آنها را در نهایت معنویت و رضایت قرار میده، این گونه ایثارهای حیرت آور است. این پدیده ایثار اربعینی که عرایزی هم بندم در حد خودم داشتم، این پدیده آخرالزمانی است، عادی نیست، قبلا هم نبوده است، این یه چیزیست کاملا جدید از جنس مقابله با اشقاست. چطوری؟ بخله و اشقا. حالا این ور چی؟ فعتا و تقا. یعنی دو تا جبهه خاص به وجود اومده است. سه راستی را الذی یؤتی ماله یتزکا در عین پاکیزگی از هر گناهی و در عین خودداری از هر تجاوزی به حقوق دیگران، در حالی که و مال احد عنده من نعمت تجزا، بدون آن که آن منت بدون آن که منت کسی را بر گردن خود داشته باشد، بخشش و ایثار را پیشه می کند، مگر در روبروش، مگر ببخشید، میگه که تا اینجا درست شد، چرا این کار را میکنه؟ چرا اینجوری با خودش رفتار میکنه؟ خود آیه میگه دیگه، مگر در روبرو شدن با وجه پروردگار اعلایش چه مییابد که اموال خود را این چنین ایثار میکند که قرآن در وصف انگیزه او در این کار میفرماید الا ابتغاء وجه ربه الاعلا. اینجاست که خیلی عجیب میشه. این آدم ها چی پیدا کردن که میارزه که این همه، با اینکه بدهکار کسی هم نیستن، این همه ایثار کنن؟ این آدم های پاک بیگناهی که بدون اینکه کوچکترین تجاوزی به حقوق کسی داشته باشن، این ایثارشون با این دنبال کردن ایثارها چی را خبر دارن؟ قرآن میگه که اینها یه چیزی میدونن که خیلی عجیبه، ابتغاء وجه رب العالی. چه نسبتی بین خود و مردم یافته اند که ابتغاء و توجه وجه پروردگار اعلایش را در آن نسبت میابند؟ من به شما قول میدم همین حالا با این دیدیم که با بند خدا بیچاره میگفت برای اینکه پولام چی بود کم نشد میرفتم دلار میخریدم، میدونستم که خب این دلار که میره میخره، خب بالاخره دلار گرون میشه، مردم ارزششون قیمتش میاد پایین. راه حل چیه؟ یعنی به نظر شما آمریکا و اقتصاددانا و متخصصین میتونن حل کنن؟ هیچکی نمیتونه حل کنه. باید این آیات حل بشه. یعنی ما تا با مردممون، ممکن لازم نیست قرآن براشون بگیم، ما تا با مردممون نرسونیم، مردم نکردیم، کوتاهی کردیم، یعنی ما قرآن را به معنای معارفی که انسانها میتونن از طریق نه تنها اینکه بخوان حق مردم را بدن، نه، از طریق بخشش و ایثارهایی که بدون اینکه حق مردم باشد، بدون این ایثارها نمیشد انسانها حرص دنیا را ازشون بگیره. شما خبردار میشین، عصبانی هم میشین که طاهرزاده هم با همه ادعاها و قرآن خونیش یه مرتبه ببینید به چه دست گلی به آب داده است. خب چرا؟ چرا دیگه بلدین دیگه، اون سردار جنگش، اون نمیدونم روحانیش، اون طاهرزادش، چرا؟ برای که اون چه در جلوشون باید عنوان سرمایه اصلی می گرفتن بهش بود، بهش کمه، در آخر الزمان بهش کمه، ابتغاء وجه ربه. اینا باید بالاخره روش فکر کنیم، یه صلوات بگیم. بالاخره سوره ایست که ما را در جای خطرناک قرار داده. عرض میکنم به قول مرحوم شهید آوینی، باید خانه در دهانه آتش فشان ساخت. زندگی عادی ساده کافی نیست برای اینکه اون نتایج نهایی را بگیریم، و اگر نتایج نهایی را نگیریم، اینجاش یه خورده بحث میخواد به جلسه بعد ختم میشه، اگر نتیجه نهایی را نگیریم رفقا، بهشتم که برید راضی نمیشی، فقط عذاب نمیبینی. ولی شما در بشریت آخر الزمانی بهشتی را که میخواید، بهشتی که وجه رب اعلا باشه، نه بهشتی که انگور به ما بدن بخوریم که خوشمزه باشه. چه نسبتی بین خود و مردم یافته اند این اهل اتقا که ابتقا و توجه وجه پروردگار اعلایش را در آن نسبت می‌یابد، و چگونه متوجه شده راه انس با وجه پروردگار در عین تقوایی برتر اتقا همین ایثارهاست. تا ما یاد نگیریم که در عین تقوای نهایی در این عالم خیلی مرد میخواد که آلوده به گناه نشد. الحمدلله ما جوانهای خیلی اتقایی داریم و ایثار. یه اینهاست که انسان را تا رؤیت انوار الهی جلو میبره. چهار، ابتدا باید به رازی اندیشید که در نسبت بین ما و مردم نهفته است. این خیلی نکته خوبیه. از آن جهت که مردمان هر کدام می توانند راهی باشند به سوی خدا و هر اندازه ما راه بین خود و خلق را صافتر و زلالتر کنیم، به همان اندازه راه بین خود و خدا را هموارتر کرده ایم. و به همین جهت فرمود آن کس که انگیزه و طلب و توجه و چه پروردگار خود را دارد، مسئله را با ایثار و بخششی آنچنان به میان می آورد. او چون ارزش فوق‌العاده رابطه این چنینی با خداوند را می داند، از هر گونه ایثاری کوتاهی نمی کند. نمیدونم برادون مزه کرده است یا نه. قدیمی ها ایثار کردن، حالا هم ایثار می کنن. ولی اینا از ما فقط بشنوید، من خودم فقط میتونم فقط بگم گویا ایثار حالا یه مزه دیگه میده. ایثار حالا عرش را جلوی انسان باز میکنه. چرا؟ چون بخل خیلی، حالا این دیگه بخل خیلی جذاب است، خیلی آدم و حرص دنیا گرفته استشون. حالا مقابل این بر همین هم گفت که چه اتقا. پنج، وقتی انسان با وجه اعلای پروردگارش روبرو می شود، نه تنها به بهشت که به همه بودنی که بودنی بالاتر از آن نیست نایل می شود. از آن جهت که حضرت رب العالمین به نور رب العالمینی خود هر آنچه را که موجب به فعلیت و به کمال رسیدن مربوب است بر جان او اشراق می کند، انسان را متعالی می کند. ببخشید ما این صدامون هم اذیت میکنه. آن هم به جلوه ربوبیت اعلای خود که شامل جمیع اسمای اسنای اوست در نهایت شدت، تا انسان در گرم ترین حضور ممکن. حرفم اینجاست، امروز ما نمیتونیم یه نماز بخونیم و راضی بشیم. نماز نمیخونی، روزم میگیری، دزدیم نمیکنی، ولی انگار اونه بازم یه چیزی. اینجاست دنیای عجیبی شده است. آن هم به جلوه ربوبیت اعلای خود که شامل جمیع اسمای حسنای اوست در نهایت شدت، تا انسان در گرمترین حضور ممکن خود را در آغوش خداوند بیابد. این یعنی الا ابتقاء وجه ربه الاعلا. شش، و این که فرمود و لسوف یرضا، حکایت از آن دارد که اولا جان بشریت ظرفیتی دارد بس عظیم و آن طور نیست که به کمتر از انس با وجه پروردگار اعلایش که مقام حاضر شدن در انس با جمیع انوار الهی است راضی شود. ما اینیم، ما یه همچی ظرفیتی داریم، بر همینم به کم قانع نمیشیم. ظرفیتی که خداوند تمام ابعاد وجودی انسان را الهی می کند. ثانیاً راه وصول به چنین حضوری از طریق نظر به خلق و دلسوزی برای خلق خدا می گذرد، آن هم با انگیزه‌ای که انسان‌های اتقا دارا هستند و تمام ابعاد وجود خود را ذیل حکم خدا قرار دادند. اینان هستند که با تقوای بلند و متعالی اتقا و همه جانبه خود میابند با بخشش و ایثار خود چه افقی مقابلشان گشوده میشود که همان تجلیات وجه الهی است که جان آنها را در بر میگیرد و معنای زندگی را به معنای واقعی کلمه میابند. یه مشکلی است، حالا ما در این روز ازش رد میشیم. بشر جدید احساس پوچی میکنه. برای اینکه از این احساس پوچی نجات پیدا کنه راه‌های عادی کافی نیست. هفت، ملاحظه کنید که برای حضور در میدانی که افق انس با وجه الهی برای انسان آشکار شود، نه ایثار به تنهایی کافی است. خیریه های مثلا انگلستان هم خیریه داره، آمریکا هم خیریه داره، نه این بالاخره به قول خودشون میگن ان مردم انگلستان درصد زیادیشون طوری شدن که باید یه وعده قضا برن بسته از خیریه ها بگیرن. نه این کافی نیست، شما باید اهل خیر باشید. اما ملاحظه کنید که برای حضور در میدانی که افق انس با وجه الهی برای انسان آشکار شود، نه ایثار به تنهایی کافی است و نه اتقا بودن که نهایت رعایت احکام الهی و پاک بودن از هر گونه گناه و تجاوز باشد. نه، باید برای رسیدن به آن نهایی ترین رضایت و آن شیرین ترین حضور دوباره به آیات 56 توجه شود که می فرماید فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا. دیگه خودتون می دونید، دیگه بلدین دیگه. تا معلوم شود نمی توان در بخشش ها گرفتار ریخت و پاش شد و نمی توان به اهل بخل و سرمایه پرستان و سرمایه سالار ارادت ورزید، به همان معنایی که در ذات انقلاب اسلامی این تذکرات نهفته است و حاصل آن تذکرات رعایت حقوقی می شود که ما در فرهنگ خود ارزش آن را پاس می داریم و در این فضاست که بسیاری از بازی خورده ها اینا بدونی شما آینده خوبی دارید و در این فضاست که بسیاری از بازی خورده ها از فضای تبلیغاتی و رسانه‌ای بیگانه به خود می آیند که چگونه دشمنان ما عملاً با کارهای خود را منهدم کردن و آن بازی خورده ها می فهمند قرآن با پیام های آسمانی خود چنو بودنی را مقابل بشریت قرار داده و معلوم است که انقلاب اسلامی با روح توحیدی خود که از قرآن گرفته قدرت اینا دارین دیگه قدرت بازسازی خود را دارن. میگه ما صد تا گله نداریم، چطوری حل میشه؟ خیلی دلم میخواست رو این با هم صحبت کنیم، میموند برای آینده. رفقا یه راهی قرآن جلوی ما گذاشته است که با تقوای آخر الزمانی و بخشش آخر الزمانی نه تنها خلع خودمون را جبران میکنیم، به بقیه میفهمیم که خلعشون را چطوری جبران کنن. و معلوم است که انقلاب اسلامی با روح توحیدی خود که از قرآن گرفته قدرت بازسازی خود را دارد تا هرچه بیشتر با بشر امروز گفتگو کند و به این بشر ابعاد فراموش شده اش را گوشزد کند که فرهنگ سرمایه پرستی و بخل نسبت به حقوق دیگران چه نهایتی دارد. یعنی و ما یغنی انها ماله و از تردد. دیدین که آمریکا عزا گرفته است که حالا مثلا ایرانه که با عربستان حالا با هم یخت رفیق بشن چه خاکی باید اسرائیل بسترش بکنه. همیشه همین طوره. آنگاه که آن افراد با مرحله فرو افتادن و سقوطشان روبرو می شوند، حتی سقوط در قبل، مالهای اندوخته آنها به کارشان نمی آید. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. الهی به حقیقت اولیای خودت که این ماه شعبان را ماه عیش و انس با خودت برایشان قرار دادی، توفیقات این ماه را برای ما بیش از بیش افزون بفرما، ما را توفیق سربازی این انقلاب عطا بفرما، مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات مسون و محفوظ بدار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.